بسم الله الرحمن الرحیم.
در 4 شب گذشته به عنوان بیان آثار محبت و عشق نسبت به ائمه طاهرین علیهم السلام، 2 اثر و خاصیت را یا 3 اثر و خاصیت را بحث کردیم. در شب اول و دوم راجع به اینکه یکی از آثار محبت حشر با محبوب، در شب اول و دوم در این باره سخن گفتیم که از اثرات و از خواص محبت حشر با محبوب است. در مورد هر نوع محبوب، من احب حجرن حشره الله معه، کسی که سنگی را دوست داشته باشه خداوند با اون سنگ محشورش میکنه. اگر آدم علی را دوست داشته باشه با علی محشور میشه، اگر عمر را دوست داشته باشه با عمر محشور میشه. این نتیجه طبیعی و منطقی است. من احب حجرن حشره الله معه، من احب شیئن حشره الله معه یا حشر معه، که روایت در شب سوم راجع به این اثر عشق و محبت که بیقراری، انتظار و دعا، 7-8 شب همین مسئله بحث داشت. اما عرض کردم چون از مباحثی است که زیاد مطرح میشه و شما زیاد حرفاشو شنیدید، دیگه ما تکرار اگرچه حدیث و روایت هو المسک کلما کررته یتزوع، یعنی حدیث مشک است، هرچه بیشتر تکرار کنی و باز کنی بیشتر بوی خوش میدهد. اما چون این رو دیگران همین کارو میکنن، این سوژه رو دیگران هم بحث میکنن، لذا ما دیگه در اینجا نایستادیم، فقط یک شب بحث کردیم که از آثار و خواص محبت و عشق شدید بیقراری، انتظار و دنبالش دعاست. لذا گفتیم که اگر کسی واقعا عاشق و محب به امام زمان صلوات الله و سلامه علیه هست، باید قرار نداشته باشه، باید بیقرار باشه و متلاطم باشه و موج بزنه و مشتعل باشه و مرتب شعله ها بالا برود و در اثر این اشتعال و بیقراری به دعا بنشیند و محبوب خود را به دعا بخواند و به وصال او آرزو داشته باشد و برای رسیدن به وصل او مرتب دعا کند. این رو یه شب بحث کردیم. عرض کردم که این بحث خیلی زیاد داره، اما ما درس گرفتیم، خلاصه کردیم. بحثی را که دیشب مطرح کردیم و امشب هم دنبال میکنیم، بازم بحث داره ولی امشب تمومش میکنیم و انشاءالله اگر در فواصل دیگری فرصتی بود در خدمت برادران و خواهران بودیم، آثار دیگر محبت رو که 3-4 تا 5 تاش هنوز مونده بعد از 32 جلسه، یک جلسه مونده، ما اونا رو انشاءالله در فرصتهای دیگه بحث میکنیم. بحثی را که دیشب مطرح کردیم عنوانش و تیترش این بود: انقلاب ماهیت انسان محب در اثر محبت به محبوب. یعنی محبت شدید و عشق شدید ماهیت انسان را منقلب می کند. دیشب خیلی نرسیدیم از احادیث و روایات استفاده کنیم. انقلاب رو معنا کردیم، ماهیت رو معنا کردیم، انقلاب ماهیت رو دو جور دونستیم. گفتیم که این ماهیت در اینجا به معنای هستی انسانی است. هستی انسان در اثر عشق و محبت تغییر می کند، منقلب می شود. این انقلاب همچون انقلابات طبیعی در طبیعت گاهی تدریجی است و گاهی دفعی است. به اون تدریجی حرکت می گویند، به اون دفعی کون و فساد می گن در اصطلاح فلسفه و حکمت. گفتیم منظور ما در مورد محب و عاشق که محبت پیدا می کند، هر دو جور انقلاب براش پیش میاد، هم به طور تدریجی تغییر میکند و هم به طور دفعی و ناگهانی، بستگی داره به عمق و میزان اون عشق و محبتی که در درون انسانی مشتعل میشود. اگر عمق زیاد داشت و سطح زیاد داشت، یک باره مثل این که یک حرارت بسیار شدیدی رو به یه مقدار بسیار کم آب بتابونن، وقتی حرارت بهش برسه به طور فجعه‌ای و ناگهانی به حرارت 100 درجه میرسد و تبدیل به بخار میشود، تبدیل میشود به طور فجعه‌ای و ناگهانی. و یا اگر حرارت کمتر باشه، همینجوری اول 1 درجه 2 درجه 10 درجه 50 درجه، بالاخره به 100 درجه نقطه جوش میرسه، هم تدریجی و هم دفعی. اون چه که در روایات و احادیث ما راجع به آثار محبت میشود تقسیم بندی کرد، میشود پیدا کرد، میشود به دست آورد، با ذهنیت خود انسان و سابقه ذهنیش میتونه تقسیم بکنه، باید بگم همه اینها از سواحل و دامنه های انقلاب ماهوی انسانه در اثر محبت. یعنی در جلد 27 بهار اون همه روایات راجع به علاقه و ارادت به ائمه طاهرین، در جلد 70، در جلد 68 و 69 در مجلدات مختلف به مناسبت‌های مختلف اونچه که راجع به عشق و محبت و آثار اونها نسبت به ائمه بحث شده مربوط می‌شود به انقلاب ماهیت در اثر محبت. یعنی اگر ما در این جلسه 32 جلسه است، 32 ساعته که راجع به محبت و آثار محبت بحث میکنیم و تا حالا 10-12 تا نشمردم، باید میشمردم تو ذهنم یادم نیست، و 10-12 تا اثر برای محبت و عشق به ائمه بیان کردیم و توضیح دادیم، همه اینها از دامنه های انقلاب ماهوی است. اینجا یه مثالی بزنم که هم برادرانی که در دانشکده ها به رشته های علوم انسانی و عقلی پرداختند و مشغولند خوشحال بشن، و هم یه برداشتی باشه از این مثال برای بیان هدف خودم. مثالی که میخوام عرض بکنم، البته خیلی سریع رد میشم که شما رو، ذهن شما رو خسته نکنم، در بحث حرکت جوهری که در کتاب‌های فلسفه اسلامی از 400 سال پیش تا کنون هست، مهمترین دلیل وجود حرکت در ذات اشیا از نظر صدرالمتعلین این دلیله که خیلی ساده بیان میکنم. من نمیخوام بگم حرکت جوهری هست یا نیست، یا خوبه یا بده، یا درسته یا نادرسته، فقط مثالش رو نقل میکنم، یک مبحث علمی رو من نقل میکنم. مهمترین دلیلی که برای اثبات این که ذات و جوهر اشیا در حرکتند اینه: همه فلاسفه از اصالت ما وجود و ماهوی و قدیم و جدید و اینها، حرکت در 4 مقوله رو قبول دارن. حرکت در 4 جهت رو: حرکت کمی، یعنی اینکه حجم انسان، دیروز گفت من از هند اومدم با ماشین چی اومدم، اینقدر بودم اینقدر شدم. حرکت کمی و مقداری به معنای این است که اینقدر بودم اینقدر شدم. یک سیب کوچک بود سپس بزرگ شد، یک درخت نهال بود حالا به یک درخت کهنسال تبدیل شده. حرکت کمی. حرکت کیفی، حرکت کیفی یعنی کیفیت و چگونگی اشیاء در حرکت، رنگ، مزه، شکل، همه اینها حرکت های کیفی هستند. کیفیت اشیاء، رنگ ترشه بعد میمونه در اثر رسیدگی میشه شیرین. حرکت وضعی، حرکت وضعی معناش اینه که جناب عالی اونجا نشستید میبینید که خوب لالایی من میگم خوابتون میبره، در وضع و محاذات من مقابل من هستید، بعد پا میشید تشمید اینجا، اینجا که قرار بگیرید این طرف صورت گوینده رو میبینید، اینو میگن حرکت وضعی. که زمین ما هم حرکت وضعی داره، یعنی مرتب این به اصطلاح وقتی میچرخه وضعش با خورشید و با سایر ستارگان عوض میشه، و حرکت عینی یعنی حرکت مکانی، یعنی مکان یعنی اون فضایی که هر جسمی اشغال کرده اونم حرکت داره. ما از اینجا حرکت میکنیم میرم اونجا، زمین حرکت انتقالی که داره، زمین حرکت عینی هم براش هست، حرکت عین، عین با همزه یه و نون. این چهار حرکت را همه فلاسفه قبول دارن. این آقای ملا صدرا اومده گفته که در درون اشیاء هم حرکت هست در هر آن، یعنی این میکروفون در ساعت 8:31 غیر از اون میکروفون در ساعت 8:31.5 ذاتش هم در حرکته. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه، مگه شما نمیگید این میکروفون حرکت کمی، کیفی، عینی، وضعی داره؟ بله. اینا چی هن؟ اینا سواحل وجود اون ذاتن، دامنه های وجود اون ذاتن. چون دامنه های وجود اون ذاتن، دامنه وقتی حرکت میکنه، موج در دریا وقتی تغییر میکنه، معلوم میشه اصل و ذات دریا هم در تغییره. شما وقتی میبینید که سنگ رنگش عوض میشه، مزش عوض میشه، مکانش عوض میشه، وضعش عوض میشه، چون اینا دامنه ها و نمودهای یک بودی هستند که نام اون بود را جوهر می نامند و گوهر و ذاتش می نامند، پس معلوم میشه اونم در حرکته. اون وقت اینو اینجوری تعبیر میکنن از نظر علمی، حرکت و حرکت عرضی حاکیست و گویاست از حرکت جوهر و گوهر. این فقط به عنوان یک مثال بود و به عنوان اینکه یه به اصطلاح مثال علمی زده باشیم و توضیحی داده باشیم. در بحث‌های ما که در این 31 جلسه که در طول زمان، بعضی از دوستان همشو بودن، بعضیا کمترشو بودن، بعضیا بیشترشو بودن، ما در این 31 جلسه که حالا 32مین جلسه است، بحث کردیم، آثاری را برای محبت بیان کردیم، گفتیم یکی از آثار محبت اقتباس نور عاشق است از معشوق، یکی از آثار محبت گوهرشناسی است، یکی از آثار محبت توحیده و کانون گرفتن عشق است، یکی از آثار محبت خستگی ناپذیری در راه محبوب است، یکی از آثار محبت حشر با محبوبه، یکی از آثار محبت چیه؟ اینا رو همینجوری گفتیم. همه اینا هر کدوم از آثار رو وقتی جمع کنیم میشه سواحل و دامنه ها و موج ها و نمودهای تغییر محبت. محبت اینقدر تغییر ایجاد میکنه در انسان، در محب، در عاشق؟ بله. خب این تغییرها چون زیاده حکایت میکنه از این که ذات انسان و ماهیت عاشق و محب هم در اثر جریان محبت و امواج خروشان این دریا و شعله های سر به آسمان کشیده و سر به فلک کشیده این آتشگاه، معلوم میشه ذات انسان هم تغییر میکنه. لذا این بحثی که ما میکنیم اگرچه بحث جدید است، اما جمع کننده و مغز همه بحثای گذشته ماست که میخوام بگم محبت در انسان انقلاب ماهیت میکند. ماهیت و درون و ذات انسانی را تغییر میدهد، مثل وجود انسان را طلای ناب میکند. دیشب شعرشو خوندم، از محبت سنگ روغن می شود، بی محبت موم آهن می شود، از محبت چیچی گلشن می شود، بی محبت روزه گلخن می شود. این تغییر ماهوی و ذاتی و درونی در انسان در اثر محبت است. لذا می بینیم که ائمه طاهرین سلام الله علیه مجمعین که همواره مسائل را در حد صد داشتند، صد، اما به خاطر محدودیت پیمانه های وجودی و ظرفیت های محدود ما هر دفعه یه قسمتشو بیان کردن، هر دفعه یه بخششو بیان کردن. مثل این کاردستی هایی که بچه ها دارن، کاردستی جز جز اینا رو پله هم که بگذاریم میشه یک منظره، میشود یک قیافه، میشود یک چهره، میشود عکس یک حیوان، میشود عکس یک دریا، عکس یک جنگل. جز جزش رو بیان کردم. اینا رو که پلا هم بذاریم میشود انقلاب ماهیت. البته لفظ انقلاب ماهیت در روایات ما به این صورت نیست، این ساخته ذهن خود منه که عرض میکنم محبت نسبت به ائمه طاهرین سلام الله علیه مجمعین ماهیت انسان را دگرگون میکنه، تغییر میده، سنگ را آب میکند، مس را طلا میکند و وجود انسان را از جسم حرکت میدهد. اما این تعبیرات کم کم گاهی برخی از این تعبیرات نزدیک به این تعبیرات در روایات و احادیث ما وجود داره. امشب بسیار میخوام براتون روایت و حدیث بخونم که هم شب جمعه است هم آخرین شب مجلس ماست، نورانی بشود این فضا به کلمات ائمه طاهرین که هم محبت هم حرارت و هم نور از خود این کلمات میباره و تماس با این کلمات، انس با این کلمات، انس با احادیث خود ایجاد محبت و عشق میکنه نسبت به ساحت مقدس سرورانی که اونها عین نور بودن و عین محبت بودن. کتابی است در که اخیراً جمع شده، جمع‌آوری شده، تقریبا به وزان کتاب کامل الزیارات ابن قولبی هست که یکی از کتاب‌های درجه اول متن ماست. کاملتر از اونه، یعنی از دیگر کتاب‌ها هم جمع کرده و ابوابش و فصولش کاملتره، به نام نورالعین فی المشی الی زیارت قبر الحسین. در این کتاب، کل این کتاب، همه احادیثش به طور غیر تکراری، جالبش اینه، به طور غیر تکراری همه احادیث این کتاب در ثواب و آثار زیارت امام حسین علیه السلام. من از این کتاب خیلی خوشم میاد چون سرتاسرش حدیثه و نویسنده هیچ اظهار نظر نکرده، فقط حدیثا رو جمع کرده و باب‌بندی کرده، انصافا خیلی خوب تبویب و تفصیل کرده و احادیث خوبی رو جمع‌آوری کرده. در این کتاب، از این کتاب سه تا حدیث میخوام بخونم در آثار زیارت امام حسین علیه السلام. چه ربطی داره به بحث ما؟ آثار زیارت، زیارت یکی از نمودهای عشق و محبت است. اگر آدم کسی رو دوست نداشته باشه به دیدنش نمیره، به زیارتش نمیره، اونقدر دوستش داره میگه خودتو نمیتونم ببینم، میام رواقتو میبینم. خود شماها چقدر تلاش میکنید برای زیارت قبر مطهر امام رضا علیه السلام، حالا منهای ثواب و ورود و دستور ائمه و پیغمبر و مسئله دین، خود این که آدم بره در اون مکان حاضر بشه، در فضا حاضر بشه، این خودش یکی از آثار محبت و یکی از موجبات عشق است. در این کتاب در صفحه 117 بابی دارم که منطبق می شود کاملا در همین مبحث ما، یا مبحث ما استفاده می شود کاملا از همین دوتا حدیث. ما گفتیم چی؟ ما گفتیم محبت و اظهار عشق و علاقه و داشتن محبت نسبت به ائمه ماهیت انسان را منقلب می کند، ماهیت را عوض می کند، سیاه را سفید می کند، سنگ را آب می کند، مس را طلا می کند، همینجوری ادامه بدیم، شقی را سعید می کند، ماهیت شقاوت درونی انسان را به ماهیت سعادت تبدیل میکنه. این از زبان معصوم علیه السلام است. در صفحه 117 در باب 142 الباب الثانی والاربعون والمئه 142 عنوانش اینه که زائر امام حسین علیه السلام اگر شقی باشه در نامه عملش به عنوان آدم سعید نوشته می شود. ان عبدالله ابن میمون القداح، یکی از روات و اصحاب امام صادق علیه السلام است. ان ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له ما لمن اتا قبر الحسین ابن علی علیه السلام زائرا عارفا بحقه غیر مستنکف ولا مستکبر. این شخص میگه به امام صادق علیه السلام عرض کردم که اگر کسی بیاد قبر امام حسین رو، تازه قبرش رو، ذریحش رو، رواقش رو زیارت کنه
در حالتی که عارفاً به حقه هست، یعنی او رو معصوم میدونه، امام میدونه، غیر مستنکفن، از این که ذلت و کوچکی نشون بده در مقابل امام حسین استنکاف نداشته باشه، ابا نداشته باشه، ولا مستکبر، قیافه کبر و غرور به خودش نگیره، با تواضع و خضوع خاصی بیاد زیارت کنه، چی میشه؟ قال حضرت صادق علیه السلام، دقت کنید، تشویق نمیکنه، شعرم نیست که قیافه کج و کوله یار رو به صرف تشبیه کنه، شعر نیست که چشمای کوچیک یار رو به نمیدونم بادوم تشبیه کنه، به چشم غزال تشبیه کنه، شعر و تخیل و خیال بافی نیست، بلکه زبان وحی است. قال امام صادق علیه السلام فرمود یکتب له الف حجتن مقبوله و الف عمرتن مبروره. کسی که این چنین به زیارت امام حسین و دیدن امام حسین بیاد، هزار حجی که پذیرفته شده و هزار عمره ای که قبول شده، امضا شده، برای او ثوابشو می نویسن. بسیار خوب، دیگه چی؟ و امکان شقیم کتب سعیدا، اگر شقی باشه نام او را در دفتر با سعادت ها می نویسن. شقی یعنی چی؟ یعنی کسی که جانش آلوده است، ضمیرش آلوده است، کفر جانش رو گرفته، فسق ضمیرش رو پر کرده. و ان کان شقیان کتب سعیدن، توضیح همین سعید شدن. آخه آدمی که شقی هست، تار و پود روحش خرابه، این برای اینکه پاک بشه باید توی آب کری وارد بشه که اون آب کر در تمام جانش نفوذ کنه. فقها توی رساله ها می نویسن که اگر نجاست به عمق صابون یا چوب یا اجسام مثل اینا، برنج، گندم فرو بره، این اگر تو آب کر پاک انقدر بمونه که آب پاک هم به عمق آن فرو بره، پاک میشه. برای اون که اون آلودگی و لوسی که در تار و پود وجود یک شقی هست پاک بشود، باید آب کر و مطهر و پاک کننده به عمق و تار و پود اون اثر کنه. لذا با یه توبه معمولی و زبانی قبول نمیشه، باید یه آبی باشه که فرا بگیره. اینو توضیح دادم که یک جمله روایت برای شما معناش روشن بشود. دقت کنین، ولم یزل یعنی همواره، ولم یزل همواره، همیشه، یخوزو یعنی فرو می رود تا سر، یخوزو فی رحمت الله، در آب دریای رحمت خدا فرو می رود. در قرآن چی داریم؟ در دعاها راجع به رحمت الله چی داریم؟ و رحمت الله واسعتون، رحمت خدا وسعتش بی نهایته، به بی نهایتی خود خدا. پس وقتی که کسی به امام حسین محبت داشته باشه، به زیارت او برود، این چنان درونش و چنان ماهیتش و چنان حقیقتش تغییر می کند که ولم یزل یخوزو فی رحمت الله. این حدیث اول. حدیث دوم، عن ابی عبدالله علیه السلام قال لی یا عبدال، این عن عبدالملک الخثعمی، یکی از روات و ناقلین حدیث است از امام صادق علیه السلام، در همین صفحه حدیث دوم. عبدالملک میگه که قال لی، امام صادق علیه السلام به من فرمود یا عبدالملک لا تدع زیارت الحسین علیه السلام، زیارت امام حسین رو از دست نده، مرتب به زیارتش برو. چرا؟ مگه زیارتش چی کار میکنه؟ لا تدع زیارت الحسین ابن علی علیه السلام و مر اصحابک، مر امر یعمر و تعمر و مر، چسیقه ای آقا، امر دیگه، یعنی امر کن اصحابک بذالک، اونا را هم امر کن که به زیارت امام حسین برن. چرا؟ یمد الله فی عمرک و یزید الله فی رزقک. عمر طولانی میشه، روزیت زیاد میشه، روزی هم اهم از روزی مادی و معنوی است. و یحیی کالله سعیدن، خدا تو را زنده می کند در روز قیامت در حشر اکبر در حالتی که از سعدا هستی. اینجا اضافه داره ولا تموت الا شهیدن و یکتبک سعیدن. تو در راه خدا شهید نشدی، تو بستر رخت خواب آنفولانزا گرفتی، مثلا سرماخوردگی گرفتی، تب کردی، سکته کردی، چیکار کردی، از این حرفا گرفتی، اما میبینی در نامه اعمال در روز قیامت تو رو به عنوان شهید نوشتن. شهید چرا؟ به خاطر اینکه به زیارت امام حسین رفتی، یعنی اکسیر محبت و عشق امام حسین علیه السلام در دلت بود، به زیارت او رفتی و این انقلاب ماهیت در درونت ایجاد شد که اگرم شقی بودی سعید شدی. پس نه تنها سواحل وجودی انسان را تغییر میدهد، فضائل اخلاقی برای انسان میاره، رذایل اخلاقی را از انسان میبره، بلکه گفتیم اینها دامنه ها و ساحل های تغییراتی هستند. همچنان که مثال زدیم حرکت های عرضی حاکی از حرکت در جوهر و ذات هستند به اون تعبیر، در اینجا هم تغییرهای محدود حاکی از تغییر ذات و جوهر انسان هستند که تغییر در ماهیت انسان ایجاد می شود. حدیث دیگر در صفحه 134 همین کتاب هست، حدیث مفصله، فقط ترجمه می کنم، نگاه می کنم و فارسیشو عرض می کنم که عزیزان خسته نشن. محمد ابن مسلم از امام باقر علیه السلام، حضرت می فرماد که اگر مردم می دونستن که چقدر زیارت قبر امام حسین علیه السلام فضیلت دارد، خود ماها که در ایران هستیم و دسترسی داریم به زیارت حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام می دونیم ثوابشو. چند روز پیش در خدمت یکی از علما بودم، گفت احادیث زیادی رو مطالعه کردم، به نظرم رسید که زیارت حضرت رضا علیه السلام فضیلتش از زیارت حضرت حسین بن علی بیشتره. خیلی نجیب، به نظرم رسید. گفتم حالا باید روایتشو ببینیم مقایسه کنیم، اما ما قدر میدونیم اینجوری نیست. لما تو شوقن، اگر میدونستن فضیلت زیارت امام حسین علیه السلام را، لما تو شوقن، از شوق میمردن. بعد فرمود که و نفسهاشون میبرید از شدت حسرت. گفتم ثوابش چیه؟ فرمود کسی که بیاد برای زیارت امام حسین علیه السلام تشوقن یعنی با شوق قلبی، با کشش قلبی، کشش داره، با زور نیومده، از روی محبت است، از روی جذبه است، از روی کشش باطنی است. کسی که اینجوری بیاد، خداوند برای او هزار حج مقبول، هزار عمره مقبول، اجر هزار شهید از شهداء بدر و اجر هزار روزدار به او میدهد و ثواب هزار صدقه مقبول و هزار کاری که برای خدا انجام شده باشد به او میدهد. و همه سالش، من از این جمله میخوام استفاده کنم و جمله های بعد، و همه سالش از آفت شیطان محفوظ میمونه. چرا محفوظ میمونه؟ یعنی قرنطینه میشه. چرا قرنطینه میشه؟ در درونش چنان انقلابی، چنان تغییری ایجاد میشه که شیطان نمیتونه کارگر باشه در او. یعنی لباسی میپوشد، ماهیتی عوض میکند، تغییر میکنه در اثر زیارت، که شیطان نمیتونه کارگر باشه تا یک سال، و خداوند فرشته بزرگواری را به او وکیل میکند که او را از مقابل، از خطرات جلو و عقب، بالا سر زیر پا، دست راست دست چپ، همه جهات نگه دارد. فان مات سنته، اگه همون سال بمیره که زیارت کرده است، فرشتگان رحمت، تأیید اون روایت قبلی، فرشتگانی که امواج رحمت خدا را برای این به بار میارن و به ارمغان میارن، دور او جمع میشن و غسل میدن، کفن میکنن، برای او استغفار میکنن، تشییع میکنن،
و یفسه له فی قبره مد بصره، هر چی چشمش کار میکنه خانه برزخش وسیع میشود، هر چی چشم کار میکنه. قبر اگرچه خیلی تنگ و تاریک است که خانه برزخ است و محل و مکان برزخ، اما وسیع میشود و خداوند از فشار قبر رو نگه میداره، از اینکه بترسد از سوالات نکیر و منکر محفوظ میماند. بابی از بر قبرش به بهشت باز میشود، کتابش به دست راست داده میشود، که گفتیم کتاب همون امام است در تعبیر اون روایت، که در طرف راستش قرار میگیره به علامت مقبولیت. در روز قیامت نوری به او داده میشود که با اون نور بین مشرق و مغرب را روشن میکند. منادی در قیامت ندا میکند، هازا منظار الحسین شوقن الی، این کسی است که به زیارت فرزند پیامبر آمده به خاطر عشق و علاقه و ارادتی که به او داشته است. پس باقی نمیماند کسی در روز قیامت مگر اینکه آرزو میکند که ای کاش از زیارت کنندگان امام حسین بود با معرفت. این هم یک روایت. روایت سومم بخونم در صفحه 139 حدیث اول. این باب عنوانش هم این است، الباب الخامس و الخمسون و المعه، باب 155. کسی که میخواد که لحظات رحمت حق، لحظات رحمت حق شامل حالش باشه، باید زائر امام حسین باشه با شوق و محبت. ان سلیمان ابن خالد ان ابی عبد الله علیه السلام قال، میگوید سلیمان ابن خالد که امام صادق فرمود که ان لله، خداوند در هر روز و شب 1000 لحظه و عنایت به زمین دارد و به اهل زمین دارد، 1000 جور عنایت. البته اینا برای بیان کثرت است، نه اینکه 1000 تا 1002 تا نیست، 1004 تا نیست، بلکه بیان برای بیان کثرت. یعنی خداوند در هر روزی و در هر ساعتی، در هر لحظه، حالا یوم رو هر چی معنا کنیم، به اهل زمین عنایات پشت سر هم و مکرر و متواتر دارد. 1000 خداوند هر کسی رو که بخواد میبخشه، هر کسی رو که بخواد عذاب میکنه و میبخشد. زائران قبر حسین ابن علی را به خصوص و اهل بیتشون را و او را شفیع اهل بیتش قرار میدهد. این جمله، این عجیبه، کائنن من کان، هر که بخواد باشه، در هر سطحی بخواد باشه، هر ماهیتی بخواد داشته باشه، خدا میبخشه. یعنی زیارت قبر امام حسین علیه السلام چنان انقلاب درون و ذات و گوهر و جوهر در او ایجاد میکنه، کائنن من کان، هر کی که بخواد باشه او را میبخشد. و اگرچه مردی باشد که مستوجب آتش برای همیشه باشد. راوی میگه که وقتی حضرت اینقدر تأکید کرد، منم قبلا روایاتی رو شنیده بودم از خود امام صادق که اگر کسی ناسبی باشه نسبت به ائمه، این گناهش آمرزیده نمیشه، چنو چنانه. میپرسه که و امکان ناسبیان، اگر چه ناسبی باشه، حضرت میفرماد و امکان، حتی اگر ناسبی باشه، معلومه. چرا اگر ناسبی باشه؟ بدترین فرقه های اسلامی و غیر اسلامی ناسبی ها هستن. ناسبی ها اونه که اناد و دشمنی خاص نسبت به اهل بیت سلام الله علیه مجمعین دارن، که یه فرقهش همین وهابی ها هستن، بدترین فرقه ها هستن، بدترین، مشرکترین، آلودترین و نجسترین فرقه همین ناسبی ها هستن. سنی های ناسبی که عرض کردم که یه فرقهش همین وهابی ها هستن، تابعین عبدالوهاب شعرانی که در تاریخ بوده و ابن تیمیه و ابن قتیبه و اینا. عرض میکنه که یا ابن رسول الله و این کانه ناسبیم، میفرمود و این کانه، حتی اگر ناسبی باشه زیارت کنه. اینجوریه. چرا؟ برای اینکه اگر ناسبی هم باشد، محبت امام حسین در دلش بیفته و زیارت کنه امام حسین رو شوقن، تشوقن، عارفن، برای چی زیارت میکنه؟ انقلاب درون ایجاد میکنه، ماهیتش رو عوض میکنه. در مثلهای عرفی خودمون شما جوانها از پدرها و مادرهاتون بپرسید، از اجدادتون، جدتون، جدتون بپرسید و عزیزانی که سنشون یه قدری طولانی تره به یاد دارن و میدونن و این خاطرات براشون هست. در ایام عاشورای حضرت حسین ابن علی علیه السلام چقدر مسیحیانی که مسلمون شدن، چقدر زرتشتیانی که مسلمون شدن، از برکت فضای جان، فضای عاشورا چقدر افراد فاسقی که توبه کردن. انقلاب ماهیت و درون شاید درصدشو که ما نمیتونیم، درصد بسیار زیادش مال فضای محبت آلوده امام حسین علیه السلام است. خود شماها، خود ما بیشترین حرفا رو، بیشترین تغییرات رو، بیشترین موعظه ها رو کجا شدیم، کجا شنیدیم؟ در ایام عزاداری از ابو عبدالله علیه السلام، تو مجالس روزه. مجلس روزه یعنی چی؟ یعنی مجلسی که با نام حسین ابن علی علیه السلام و سایر شهدای کربلا برپا شده، به بهانه این مجلس توحید، نبوت، معارف حق، اخلاق، نصیحت، داستانها، قرآن، همه چی گفته میشه. پس همه اینها، همه این انقلابات ماهوی و درونی و اخلاقی، همه تغییراتی که در جهات مختلف انسان ایجاد می شود به برکت محبت امام حسین علیه السلام هست، به وسائط مختلف. در ایام عاشورا یه وقتی که ما اون وقتایی که روزنامه می خوندیم مقید بودم، در یکی از روزنامه های این مال قبل از 18 سال پیش، قبل از انقلابه، یه روزنامه ای رو روز 22 ماه مبارک رمضان که خریده بودم، ظاهرم بریداشو دارم، وقتا خیلی روشن فکر بودیم، روزنامه ها چیزایی که داشت میبریدیم و تو زن کم میذاشتیم، یه کارای اینجوری میکردیم، از شما یاد گرفته بودیم، به نظرم بریداشو داشته باشن، در روزنامه یا اطلاعات یا کیهان اون روز نوشته بود که در شبان روز گذشته، یعنی در شب 21 و روز 21 ماه مبارک رمضان، در سطح ایران اداره شهربانی، کلانتری ها، آگاهی، بلد نیستن، از موتورسیکلت ها، فولکس واگن ها اعلام کرده بودن در شب و روز گذشته، یعنی 21 شب 21 و روز 21 ماه رمضان، کمترین جنایت، قتل، ضرب، شتم و نزاع در تمام شهرهای ایران انجام شده. بعد آمار داده بود، یادم اون موقع گفته بود در تمام شهر یزد و حوالی یزد هیچ، در خراسان هیچ، در نمیدونم استان کجا یه دونه مثلا دعوا شده، به کلانتری ها مراجعه کردن، در کجا یه دونه، بیشترش در تهران بود از نظر کثرت جمعیت. کمترین جنایات، ضرب و شتم و قتل در شب 21 و روز 21 مال چیه؟ مال فضای مملو از رحمت و محبت و عطوفت امیرالمؤمنین علیه السلام است. مردم توجه بیشتر به امیرالمؤمنین میکنن، خودشون رو زیر چتر محبت و عشق اون حضرت قرار میدن، ماهیت و اصلا درونش عوض میشه. اون کسی که دیروز اگر میگفتش که نمیدونم بالای چشمت ابروه، میخواست به قول خودش شکمشو سفره کنه توش غذا بخوره، امروز هر چی میگه، میگه به احترام امیرالمؤمنین، به احترام عاشورا، هیچی بهت نمیگم، اما فردا بیای کفشاتو در میارم، مثلا از این اصطلاحات. چرا؟ به خاطر شمول محبت ائمه طاهرین سلام الله علیه اجمعین و خود ما و همه ما و محبتای ما و عشقهای ما و تغییرات ما و اخلاق ما. همین آقایونی که روزه رو میکوبن و همین آقایونی که تحت عنوان این که سینه زدن، زنجیر زدن، نمیدونم این کارات به موده شده، چطوره چطوره، همین آقایون مطالبی که یاد دارن از برکت امام حسین علیه السلامه. یعنی کتابهایی که نوشته میشه، اخلاقی که گفته میشه، مجالسی که تشکیل میشه، همه تحت این عنوان است. و ائمه طاهرین سلام الله علیه اجمعین هم هر چی کردن در زیر پرچم حضرت سیدالشهدا علیه السلام کردن، تا به امروز مال محبت امام حسین علیه السلام است. حالا به این روایت دقت کنید، ببینید که مطابق هست با اون تعبیری که من دیشب عرض کردم یا نه، که محبت و عشق نسبت به ائمه طاهرین سلام الله علیهم انسان را تمام عیار میکنه، خالص میکنه،
این طلا را از چیزای دیگه، مواد دیگه جدا می کند، تصفیه می کند، ماهیتش رو تغییر میده، انسان رو به اوج می رسونه، از جسم و جسمانیات انسان را بالا می برد. اینجا حدیث از کتاب بهار جلد 27 صفحه 51 حدیث 1 عن ابی جعفر علیه السلام فی قوله، آیه کریمه هست در قرآن، ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، خداوند دو تا قلب در داخل سینه و قفسه سینه انسان قرار نداده، یعنی دو محبت را نمی شود در یک قلب جا داد. تو هم عمر رو دوست داشته باشی، هم امیرالمومنین رو، هم سر کلاس دانشکده بیای از عمر تعریف کنی و خدمات عمر، و هم بگی که من شیعه هستم و دنباله ائمه هستم و در زمان غیبت هم دنبال فقها هستم و چنداسه. این جمع نمیشه، محبت علی و عمر یه جا جمع نمیشه. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، نمیشه، این امکان نداره که هم انسان حق رو دوست داشته باشه هم باطل رو دوست داشته باشه، جمع نمیشه. در تحت تفسیر این آیه حضرت میفرماد که فیحب بهازا و یبغض بهازا، فاما محبتنا، این پس انسان اینجوری میشود که اینو باید دوست داشته باشه، اونو باید بغض داشته باشه. یا یزید رو دوست داره، به امام حسین بغض داره، یا امام حسین رو دوست داره، نسبت به یزید مبغض هست. حضرت اینجوری توضیح میدن، فاما محبتنا فیخلص الحب لنا. در یه نسخه دیدم که فیخلص المحب لنا، اینم بهتره. در مدرک بهار هم اینجور نقل شده بود، فیخلص المحب لنا، محبت ما از اون چیزاییست که عاشقان ما را تخلیص میکند، خالص میکند، تمام عیار میکنه، نخاله هاش رو و زباله هاش رو و آلودگی هاش رو میریزه، خالص میشه. کما یخلص الذهب بالنار، همین مثال رو دیشب عرض کرده بودم، کما یخلص الذهب بالنار، همونطوری که طلا را وقتی که میخوان خالصش کنن از مواد دیگه جدا کنن، در کوره به اصطلاح در کوره میگذارن و داغ میکنن و گرم میکنن و حرارت میدن تا جدا بشود. کما یخلص الذهب بالنار لا کدر فیه، که دیگه کدورتی، کدری، رنگ دیگری، چیز دیگری درش نداشته باشه. کسی که میخواهد دل خود را امتحان کند و بداند که آیا محبت ما را دارد یا نه، فلیمتحن قلبه، باید قلبش را آزمایش کند. اگر در او دوستی ما و دوستی دشمنان ما شرکت دارن، ما را دوست ندارد، از ما نیست و ما از او نیستیم. فلیس منا ولسنا من، والله قسم نیست، والله عدوهم و جبرئیل و میکائیل و والله عدو للکافرین، خداوند جبرئیل و میکائیل همه دشمنان اینها هستند و خدا دشمن کافرین است. یعنی چی؟ یعنی کسی که محبت ما و غیر ما را با هم جمع بکنه، خالص نباشه، حق و باطل با هم جمع بشه، این دشمن ماست، این ماهیتش عوض نشده، ماهیت خباثت در این هست، این نمیتونه آدم سعیدی باشه و با سعادتی باشه، این رستگار و فائز نیست و به لقاء ما نمیرسه و از ما نیست و در صف ما نیست و به شفاعت ما نمیرسد. حدیث دوم حدیثی است که از ابی سعید خدری که از نقل کنندگان از روات سنی است، از مفسرین سنی است. البته این حدیث رو من از همون بهار نقل میکنم، جلد 27 حدیث 12 صفحه 78 حدیث 12 بهار، جلد 27 صفحه 78 حدیث 12. ابی سعید خدری میگوید که قال رسول، عجیب اینه که ابی سعید خدری نقل میکنه از پیغمبر که یکی از مفسرین درجه اول اهل سنت است، میگه قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، من رزقه الله حب الائمه من اهل بیتی فقط اصاب خیر الدنیا والآخره، کسی را که خدا محبت اهل بیت مرا روزیش کرده باشه، به خیر دنیا و آخرت میرسد. فلا یشکن احد انه فی الجنه، هیچ شک نکند البته که او حتما اهل بهشت خواهد بود. زیرا که چرا اهل بهشت خواهد بود؟ حضرت میخواد اینجوری بفرماد کسی که اهل بیت منو دوست داشته باشه اهل بهشت خواهد بود و اهل جهنم نخواهد بود. ماهیت و کیان و شخصیت و ضمیر و درون و جسم و جان او چنان خواهد بود که به درد جهنم نمیخوره. این پیچ، این مهره به درد این پیچ نمیخوره. این مهره مال اون پیچ است، این مهره مال جهنم نیست، به درد جهنم، جهنم قبول نمیکنه. این مال بهشت است و بهشت این را میپذیرد و از خود دور نمیکند. چرا؟ حضرت علت میاره. چرا کسی که محبت اهل بیت را خدا روزیش کرده باشه، یعنی باید از خدا خواست که خداوند محبت ما را نسبت به ائمه طاهرین بیشتر کند، میفرماید زیرا که کسی که محبت اهل بیت منو داشته باشه در او 20 خصلت در دنیا و آخرت وجود دارد که 20 خصلت در دنیاست، برگردان این 20 خصلت، ترجمان این 20 خصلت، پاداش این 10 خصلت در آخرت 10 چیز دیگر خواهد بود. 20 تا 10 تاش در دنیا، 10 تاش در آخرت که بر هم منطبق هستند. پس کسی را که خداوند روزی کرده باشه محبت اهل بیت را، دارای 10 خصلت در دنیا و در نتیجه 10 صفت در آخرت است. چیست اونها؟ اما فی دنیا، اینا رو تون تون دیگه میخونم، هر کدومش یه شب دو شب بحث داره، بحثای اخلاقی انشاءالله اگه تر کردیم. اما فی دنیا فزهد، یکیش زهده، یعنی بی اعتناس. زهد به معنی نیست که آدم فرق بین یونجو و گلابی نظره ها، این ور یخش با اون ور یخش قهر کنه ها. زهد معناش این نیستش که آدم به قیافه و سر و وضع و لباسش نرسه ها، شلختگی خودشو به هوای زهد بگذاره ها. زهد این نیستا. زهد یعنی اعتنای قلبی نداشته باشه، داشته باشد اما اعتنا نداشته باشه. زلف خوشگل پله پله داشته باشه اما برای زلفش جلو آینه شعر نگه. من از فراق تو شبها پاوره نمیخوابم، گمان برند خلایق که کفش ندارم. اینا مهر شد دیگه، شعر شد و مهر. اینجوری نشه. زهد اینه، داشته باشه قلبن اعتنا نداشته باشه. یعنی امروز داره پارچه فرمودین چی؟ سوپرسد. سوپرسد بپوشه و خیلی خوب عطر پوران هم بزنه، داره. نداره کریستن دیور بزنه، نداره جنم جاسمین بزنه، نداره آب بخوره، آب بزنه. اینجوری باشه قلبش نسبت به این چیزا متوجه نشه و برای اینا شعر نگه. این منش زهد. چرا اینجوری میشه آدم؟ چرا در اثر محبت اهل بیت آدم زاهد میشه؟ برای اینکه محبت اهل بیت نکه دیواره نداره، نکه حد نداره، دل انسانی را پر میکنه و مشتعل میکنه. و جانی که سوخته باشد از عشق اهل بیت عطر میزنه اما عاشق عطر نیست. لباس خوب میپوشد اما عاشق لباس خوب نیست. نمیدونم کت شلواره چه رنگی، امسال رنگ چیه، سرمه‌ای میپوشد اما عاشق سرمه‌ای، رنگ سرمه‌ای نیست. زلفاشو پله پله میکنه، قیصری میزنه اما عاشق قیصری نیست. اگر کسی محبت اهل بیت را در دل داشته باشد، قلبش رو پر میکنه و جانش از محبت اهل بیت پر میشه. به اینا دیگه اعتنا نداری معنای زهده. معنای زهده نیستش که آدم فرق بین لیوان زیبای نمیدونم چک رو فرق نذاره با این لیوانهای خودمونی که توش انواع و اقسام چیزها وجود داره. آدم البته یه لیوان که میخره حیوانات، آشغالا، برگ، چیز همه چی توش میخره، فرق نذاره. زهد معناش نیست. زهد معناش اینه آدم در نهایت دقت و ظرافت و خوشذوقی براش خیلی فرق نداشته باشه یا هیچ فرق نداشته باشه که شب خوابش نبره که تو لیوان یه تومنی ایرانی آب بخوره یا اینکه تو لیوان نمیدونم 25 زاری چک، فرق نداشته باشه. این دل مهمه، این قلب مهمه. چرا اینجوریه؟
برای اینکه دلش به جای دیگه مشغوله. برای شما هم پیش اومده، شما در شبهایی که برای یه چیزی دارید شعر میگید به نام کنکور و دانشگاه که جزء حساس ترین مراحل یک جوان هست در دوران تحصیل، موقعی که برای کنکور میخونه تو ظرف سفال غذا بیارن، تو ظرف بلور غذا بیارن، تو ملامین غذا بیارن، اصلا غذا نیارن، نون خالی بیارن، خورشت چی بیارن، خورشت آب تو خیار سبزی بیارن، نمیدونم پلو خورشت دلزخه بیارن، با پلو چی بیارن، هیچ براش فرق نمیکنه، یادش هم نمیمونه. چرا؟ برای اینکه دلش جای دیگه است. فزهد یکی از اثراتش زهد است. والحرص علی العمل، چون به دنبال محبوبه، پا جای پای محبوب میگذاره، محبوب و امام عصره، میدونه که امام عصر پر است از محبت حق، لحظه آرام نداره، همواره در راه بندگی خدا در سیر و ترقی است، اقرا ورقه، هی میخواند و بالا میرود، هی تکامل پیدا میکنه، حرص بر عمل پیدا میکنه. چرا؟ برای اینکه عمل او رو به محبوبش نزدیک میکنه. هر چه جوان برادر خواهر من، هر چه نماز میخونی، این پله هایی است برای نزدیک کردن تو به محبوب امام عصر علیه السلام. هر چه تقوا نشون میدی، پلکان هایی است برای نزدیک کردن تو به محبوب امام حسین علیه السلام. هر چه چشم پاک، زبان پاک، دل پاک، دست پاک، پای پاک، اعضا و جوارح پاک داری، اینا پله هایی است برای رسیدن به محبوب. لذا حرص بر عمل نشون میده. چرا؟ برای خاطر اینکه میخواد هی برسه به محبوب. یک کسی شنیدم، خودم با گوش خودم شنیدم، گفت من دلم میخواد برای تو کارهایی رو انجام بدم که خیلی سخت باشه، خیلی به زحمت بیفتم. این یعنی چی؟ یعنی محبت اونچنان انقلاب در درون انسان ایجاد میکند که این محبت باعث میشه که آدم تو جاده اسفالت نمیخواد بره، میخواد تو دستنداز بره، ناراحت بشه، بالا بره، پایین بیاد، که به محبوبش بیشتر برسه، بهتر برسه، بیشتر براش مزه کنه، در راه محبوب بیشتر تلخیص بشه، تخلیص بشه. چون زحمت زیاد و ناراحتی زیاد افضل الاعمال احمزها، عرق انسان رو میگیره، سمومات بدن رو دفع میکنه، سمومات معنوی رو دفع میکنه، اون نخاله های وجودی انسان را که کبر و ریا و تظاهر و نفاق و ایناست، همه اینا رو برطرف میکنه، انسان آرام میشود، انسان پاک میشود، وجودش بدون مسمومیت میشه. لذا حرص بر عمل پیدا میکنه. عرض میکنم اینا خیلی بحث داره، نمیتونم بگذرم از چیزایی که به نظرم میاد، اما خیلی اینا بحث داره، خیلی اینا حرف داره، خیلی حرفای جالبیست، خیلی ائمه ما همه چیز رو فرمودن. کسی که محبت امام زمان رو در دل داشته باشه، میتونه بخوابه، میتونه آرام بشینه، میتونه سکوت کنه، میتونه حرفی نزنه، میتونه فعالیتی نکنه. حرص بر عمل. والورع فی الدین، ورع رو معنا کردم دو سه شب پیش، به معنای ترک مکروهات و فعل مستحبات. و رغبت فی العباده، آخه در عبادت رغبت و میل در عبادت پیدا میکند. میدونید چرا؟ برای اینکه آدم در یه صلوات بفرمایید،
اللهم صل علی محمد و آل
محمد. یکی از وصالهای محب با محبوب اینه که محب خودشو در حالاتی قرار بده که محبوب در اون حالاته. این یکی از راههای به وصال رسیدنه. به وصال جسمانی اگر نرسه، به وصال روحانی میرسه. به معنای اینکه اگر یک کسی یک کسی رو خیلی دوست داشته باشه، میدونه که الان در ساعت مثلا 9 تا ساعت 10 اون رفیقش داره خط مینویسه، ای که گفتی فمن یمات یرنی، جان فدای کلام دلجویت. این چون خیلی اونو دوست داره، باهاش هم یه فرسخ فاصله داره، میشینه همین شعرها رو شروع میکنه به نوشتن و تمرین کردن و خط کردن. این خودش یک نوع وصاله. چرا؟ برای اینکه احساس همگامی، همسانی، همرنگی با محبوب میکنه. اینطور نیست؟ آدم احساس میکنه یک نوع وصال داره. آدم میدونه که الان محبوبش در مطالعه است، مطالعه میکنه، هم به خاطر اینکه محبوب از این کار خوشش بیاد برای جلب رضایت محبوب، هم برای همرنگی. چرا کسی که ائمه رو دوست داشته باشه رغبت در عبادت پیدا میکنه؟ یعنی میل به بندگی خدا، برای اینکه میدونه محبوبش همواره در عبادت و بندگی است. احساس وصال میکنه، احساس یک رنگی میکنه. کسی که جوانی که در اول وقت وقتی مؤذن میگوید الله اکبر، به یاد نماز میفته، این میخواد اینو بگه محبوب من یا بقیت الله، الان در اول وقت شما مشغول به نماز هستید و ایستادید، من هم به اقتداء به شما در این لحظات میستم و با شما هم نوا میشم، هم آواز میشم، هم دل میشم، هم رنگ میشم، لذا رغبت در عبادت پیدا میکنم. و توبت قبل الموت، یکی دیگه از خصلتاش اینه که قبل از مرگش حتما برمیگرده به سوی خدا، برای اینکه محبوب او همیشه تائب است به سوی خدا، همیشه عواب است، همیشه منیب است، عبد منیب است، عبد سلیم است، قلب سلیم داره. و نشاط فی قیام اللیل، نشاط پیدا میکند در نافله های شب، وقتی پا میشه با یه نشاط خاصی پا میشه، با محبوب راز و نیاز میکنه، هم با اون محبوب هم با اون محبوب، هم همرنگی، هم همنوایی، هم همصدایی، هم مناجاتی، و هم خودش با محبوب حق و با محبوب اصل به مناجات مینشیند و حفظ میکند امر خدا و نهی خدای عز و جل را و بی نیاز میشود از اونی که در دست مردم هست. و نهمش این است که بغض پیدا میکنه نسبت به دنیا. دنیا یعنی پستی، چیز پست، نسبت به هر چیزی که درجه او رو پایین بیاره. از این پلکانهایی که بالا رفته به محبوب نزدیک شده، یه کسی پاشو بگیره بکشه پایین، چقدر آدم ناراحت میشه، میگه چرا منو داری سقوط میدی، من دارم میرم به محبوبم برسم، تو منو هی داری سقوط میدی. بغض پیدا میکنه نسبت به دنیا، یعنی چیز پست، که یکیش هم همین دنیاییست که اصطلاحه. والعاشره السخاء، خصلت دهم این است که در راه محبوب کسی که محبت محبوب رو داشته باشه سخاوتمند می شود، هرچه داره در راه محبوب به کسانی که رنگ محبوب رو دارن میده، دستش باز است، آدم سخی است، آدم بخشنده است، به رنگ خود محبوب در میاد، برای اینکه محبوب او بخل ندارد، محبوب او جواد است، محبوب او سخی است. این هم اینجوری میشه، این در خصلت در دنیا. حدیث در کتاب بهار جلد 22 صفحه 143 حدیث 131 است. علی ابن حکم از بعضی از اصحاب از امام صادق علیه السلام فرمود یه مردی بوده در بازار روغن فروشه ها روغن می فروخته در مدینه. این مرد از خاصیتش این بوده که سوخته پیغمبر اکرم بوده، سوخته پیغمبر. بعضی ها دیدید ممکنه عمل خیلی عمل زهد نداشته باشه، اما محبت داره. این در زمان ائمه و در زمان پیغمبر اکرم هم بوده، مرد روغن فروش، مغازه‌ای داشته در بازار روغن فروش های مدینه. اینجوری می فرماد امام صادق علیه السلام: و کان یحب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. حضرت می فرماید حبن شدیدا، حبن شدیدا، خیلی پیغمبر اکرم رو دوست می داشت. این کارش این بود، می خواست بره دنبال کاری، روغن بخره، بفروشه، کاری برای خانوادش انجام بده، وسایل منزل بخره. عادتش این بود، نمی رفت مگر اینکه می اومد از دور یا از نزدیک قیافه و چهره نورانی پیامبر را زیارت میکرد، بعد میرفت. گاهی هم میومد پیغمبر رو تماشا میکرد که لحظه تماشا کنه بره دنبال کارش. جذبه رسول الله رو میگرفت، همینجور میستاد میستاد میستاد، طول میکشید، به کارش نمیرسید. اونقدر پیغمبر رو دوست میداشت، اونقدر به زیارت رسول الله علاقمند بود که همواره کار این مرد این بود، تا اینکه یه روزی وارد پیغمبر شد برای زیارت پیغمبر. پیغمبر به او لطف کرد و عنایت کرد. عشق اول از معشوق سرزند، جذبه فرمودن اول باید از جانب معشوق باشه، بعد عاشق را جذب کند. یه روزی اومد پیغمبر لطف کردن به او و به او به سوی او نگاه کردن. او رفت دنبال کارش، یه چند لحظه‌ای نگذشت که برگشت.
دیدین گاهی آدم یکی رو دوست داره، میاد دم در وای میسته، او میره، میره از وسط کوچه دوباره برمیگرده، یه بار دیگه با اجازهتون سبحکون الله بالخیر خدا حافظ، دوباره میره سر پیچ خیابون مثلا فرض کنید که وای میسته، دوباره برمیگرده مساکمون الله بالخیر. اینجوری چند لحظه ای رفت، طول نکشید برگشت. پیغمبر وقتی که دید که این برگشته، احساس کرد محبت و عشق او را، اشار الیه به یدهی اجلس، اشاره کرد حالا که اومدی بیا بشین. خب اونها هم گوهرشناس بودن، محبین خودشونو میشناختن و خیلی تحویل میگرفتن دوستداران خودشونو، مثل ماها نبودن که کسانی ما رو دوست داشته باشن در جامعه ما، در محیط ما، و ما خیلی وقعی برای اونها نگذاریم. اشار الیه به یدهی اجلس فجلس بین یدهی، در مقابل پیغمبر نشست، اما قیافه و جانش سرشار از عشق رسول الله است. فرمود که پیغمبر فرمود که چرا امروز اینجوری کردی؟ روزهای قبل این کارو نمی کردی، می اومدی ما رو می دیدی و می رفتی، امروز اومدی دیدی رفتی، از نصف راه برگشتی دوباره. فقال یا رسول الله، اگر کسی اهل عشق و محبت نباشه اینا رو نمیتونه بفهمه، ما نمیفهمیم. فقال یا رسول الله والذی بعثک بالحق نبیاً لغشی قلبی من ذکرک، میگه که یا رسول الله قسم به خدایی که تو رو مبعوث کرد به پیغمبری، دلم پر شده از یاد شما، دلم غلیان میکند، دلم مست شده، دلم پر شده، دلم پوشیده شده از محبت شما، حتی مستطعت ان امزی، نتونستم، پاهم دیگه قوت نداشت که از شما جدا بشم و برم به دنبال کارم، لذا مراجعه کرد. فدعا له، پیغمبر دعاش کرد و قال له خیرن، به خیر دعا کرد. ثم مکث رسول الله ایاما لا یرا، اون خداحافظی کرد و رفت. یه چند روز پیغمبر رو ندید، مشتریاشو پیغمبر نباید از دست بده، آدم باید محبینشو نگه داره، دنبالشون بره، احوالشون بپرسه، تلفن کنه، دعوت کنه، بخواد دوروبرشون رو داشته باشه. محبوب باید بیشتر محبینشو داشته باشه تا محب محبوبشو، برای اینکه اشاره از جانب اوست. پیغمبر یه چند روز ندید و فلما فقده سأل عنه، گفتش که فلانی این حبیب ما کجاست، این محبوب ما کجاست، این محب ما کجاست، این دوست ما کجاست. فقیل یا رسول الله چند روز است که او رو ندیدیم. تا گفتن چند روز است که او رو ندیدیم، فانتعل رسول الله وانتعل معه اصحابه، نعلینشو پوشید و اصحابم کفششون رو پوشیدن، راه افتادن. خیلی امام علیه السلام، امام صادق علیه السلام، توضیح با توضیح و با تفصیل و با دقت داستان رو بیان میکنند. اینم خودش عنایت دوش داره، چون از همه سخنها بیشتر و عالیتر و شیرینتر سخن از عشق است. یک قصه بیش نیست سخن عشق، وین عجب که از هر زبان که میشنوم نامکرر است. لذا امام صادق هم وقتی به قصه عشق و محبت میرسه، تمام زوایای داستان رو برای حضار بیان میکنند. وانتقل معه اصحابه وانتقل، و رفتن، انتقل با پین، رفتن تا اینکه رسیدن به بازار روغن فروشا، دیدن که مغازه روغن فروش کرکرش مثلا یا حالا چوبش هرچی بود بسته است و کسی در مغازه نیست. از همسایه ها پرسیدن، فقالو یا رسول الله مات، یا رس ای رسول خدا، رفیق شما و محب شما از دنیا رفته است. بعد گفتن که این رفیق ما، این همکار ما، این روغن فروش امین بود، آدم راستگویی بود، اما یه خصلت بدی داشت، اخلاق بدی داشت، که اخلاقش هم اینجا گفته شده، من نمیگم، اخلاق بدی داشت. فقال رسول الله، این جالبه، با اینکه اخلاق بدی داشت، همم شکایت کردن از اون اخلاق بدش، اما صادق بود، امین بود. فقال رسول الله رحمه الله، خدا او را رحمت کند،
والله لقد كان يحبني حبا لو كان نخاسا لغفر الله له. به خدا قسم اینقدر منو دوست می داشت و دوستی من دلش را تغییر داده بود که اگر نخاس بود، یعنی کسی که معنا کردن من یبیع الاحرار، کسی که افراد آزاده رو میگیره عبد میکنه و میفروشه، حتی اگر نخاس هم بود که بالاترین گناه هست که آدم حر رو عبد قرار بده، لغفر الله له، خدا او رو میبخشید. این گوهر گرانمایه عشق و محبت این چنین است، این گوهر محبت و عشق این چنینه که درون انسان را چنان تغییر می‌دهد که بزرگترین گناهان را هم ذوب می‌کند، بالاترین اشتباهات را هم ذوب می‌کند. ما حالا امشب در پایان این مجلس به محضر آن سرور بزرگ و آن امام همام عرض کنیم: مولا جان، من عاشقم، گواه من این قلب چاک چاک، در دست من جز این سند پاره پاره نیست، در پاره پاره ورقهای این سند عشاق را نوشت که مرگ چاره نیست، در قتلم استخاره مکن زان که گفتند در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست. یا مولای، احبک حبا شدیدا، نحبک حبا شدیدا. ما خیلی شما رو دوست می‌داریم، اما گناهان ما زیاد است. اما پیغمبر جد شما و کسی که شما در محبت و کرامت و بزرگواری تابع او هستید فرمود: والله لو کان نخاسا لغفر الله له. مولا جان، فکر نمی کنم گناهان ما به این حد برسد، اما محبت ما زیاد است و دل ما را اشغال و پر کرده. امشب هم شب جمعه است و شب توبه است. سنگینی گناهانم را من از جانب خودم میگم، هر کسی هم خودشو بهتر میشناسه. ان الانسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره. شب جمعه است، شب فیض گرفتن از دست مبارک مولا امام عصر است. خدایا، 5 شب است که من از فضائل امام زمان و ائمه و اولیاء تو گفتم، از عشق تو گفتم و این دوستان من، خانمها و آقایون، از فضائل اونها شنیدن، همه با عشق و علاقه شرکت کردن. امشب شب پایان این مجلس است و شب جمعه هم هست. ما هم چیزی نمیخواهیم جز یک چیز و دو چیز: یکی این که مولا شفاعت کنه امشب این سیاهی های گناهان دل ما از قلب های آلوده ما پاک بشود، و بعدش هم اینه که این چشمان ما قبل از مردن به لقاء یار برسه و این آرزو را با خودمون به گور نبریم. گناه ما زیاد است یا سید السادات، اما عفو و مغفرت و بزرگواری تو هم زیاد است. الهی، البستن الخطایا ثوب مذلتی و جللن التباعد منک لباس مسکنتی و امات قلبی عظیم و جنایتی فاحیهی بتوبه منک یا عملی و سؤلی و منیتی. خدایا، این دل زنده من در اثر گناهان به مرده تبدیل شده، یه جسم بی جان هستم، راه میرم اما قلبم زنده نیست در اثر گناهان. ان کان قبح الذنب من عبدک فلیحسن العفو من عندک. خدایا، اگر ذنب و گناه از من قبیح است، عفو و بخشش از تو و اولیاء تو که خوب است. یا بقیت الله، در این شب جمعه و شب آخر، عیدی ما را ارمغان ما را، هدیه ما را، نتیجه پنج شب مجلس ما را، شفاعت در بخشش گناهان ما قرار بده. خدایا ما اعتراف میکنیم که گناهکار هستیم، اما اغلب این آقایونی که شرکت کردن جوان هستن، هنوز دلشون به گناه ان شاء الله عادت نکرده. خدایا با یه توبه و یه شفاعت امام زمان این قلبها به قلبهای سیقل و نورانی تبدیل می شود. ای خدا امشب امام زمان را به شفاعت بپذیر و گناهان ما را بپذیر. این قلبهای سنگین ما، نامه اعمال سیاه ما را به نامه اعمال سفید به عنوان دوستدار امام زمان مبدل کن. ان کان قبحت ذنب من عبدک فلیحسن العفو من عندک. الهی انت الذی فتحت لعبادک بابا الى عفوک سمیته توبه فقلت توبوا الى الله توبه نصوحا. خدایا خودت ما رو دعوت کردی، خودت به ما گفتی یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. خدایا بدون دعوت نیومدیم، با دعوت اومدیم. همراهمون یه بزرگی رو به شفاعت آوردیم که تو هم دعای او را رد نمی کنی و اجابت می کنی، و اون مولای ما مولود این چند روزه، فرزند نرجس خاتون مضطر مضطرب پشت پرده غیبت است. خدایا او رو به شفاعت قبول توبه ما امشب از ما توبه قبول میکنی و میپذیری. اما یا بقیت الله، میدونم که من سرباز فراری هستم، و هل یرجع عبد العابق الا الى مولا. من از پادگان شما فرار کردم، رفتم سرم به سنگ خورد، دوباره برگشتم به آستانه شما، به در خانه شما، و هل یرجع العبد العابق الا الى مولا. آیا بنده فراری غیر از در خانه مولاش جای دیگه داره؟ مولا جان هرچه رفتم کمتر دونستم پناهگاهی کهف حسینی مثل شما پیدا کنم. دوباره برگشتم در خانه شما. مولا جان از من دستگیری کن، دستور بده به دربانهای پادگانت که مرا راه بدن، دستور بده که توبه مرا قبول کنن، دستور بده این عبد فراری را دوباره پناه بدن. یا صاحب الزمان الغوث الغوث الغوث، یعنی منو پناه بده، منو پناه بده. ادرکنی ادرکنی ادرکنی، از آتش گناهانم دارم میسوزم، از آتش تاریکی معاصیم دارم میسوزم. ادرکنی ادرکنی ادرکنی. الساعه 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 الاجل الاجل الاجل. یا مولای میترسم با این همه که مدح تو رو گفتم، حدیث از تو خوندم، برای تو سخن گفتم، به تو اظهار علاقه کردم، میترسم بمیرم و تو را نبینم. یا آرزو دارم و اون اینه که موقعی که در بستر احتضار خوابیدم یا در هر کجا که هستم، وقتی میخوام چشم از این دنیا ببندم، وقتی آخرین لحظات دیگه میخوام چشم از دنیا ببندم، یه بار چهره نورانی شما رو ببینم و ببینم، یک بار شما را لقاء کنم و از دنیا برم، میشه که به سر من، به بالین من، به عیادت بیایی؟ میشه که ترحم و لطف کنی؟ انت کریم من اولاد الکرام و مأمورون به ضیافت و اجاره. روزای جمعه میخونیم فعرفنی و اجرنی صلوات الله علیک و علی آبائک الطاهرین. من هر کجا باشم مهمان شما هستم، سر سفره شما هستم، در خانه کرم شما هستم، در آستانه و فناء شما هستم. راه دیگری غیر از خانه و کاشانه شما ندارم. مولای من، منو از در خونت رد نکن. مولای من، من محب و دوستدار شما هستم، همونطوری که پیغمبر برای اون محبش با اینکه خصلت بدی داشت دعا کرد. شما هم در نماز شبهاتون از خدا بخواهید که میخواهید خدایا از شیعان من درگذر، خدایا گناهان این جوانهای شیعه را ببخش، خدایا به من این شیعه ها را ازشون درگذر، گناهانشون رو قلم عفو بکش. یا امام زمان، ما غیر از شما که کسی رو نداریم. شما به اون سنی لطف کردید، یه سنی متعصب ناسبی بود، گفت رفته بودم بیرون شهر هله برای خودم جنس بخرم بیارم بفروشم، از قافله دور موندم. پدرم سنی بود و مادرم شیعه و همه فامیل های ما سنی بودن. وقتی که گم شدم و تنها بودم، با درندگان روبرو شدم، متوسل شدم به خلیفه اول، به خلیفه دوم، به خلیفه سوم. دیدم فایده نکرد، پناه بردم. یهو یادم افتاد که مادرم که شیعه بود میگفت ما یه ابا صالح المهدی داریم، ما یه ابا صالح المهدی داریم که هر کسی هر جا گم بشه صداش کنه، نداش کنه، به دامنش متوسل بشه، به فریادش برسه. میگم اینطوری که در بیابان بودم گفتم یا ابا صالح المهدی، ای امامی که مادر من تو را به عنوان غوث و پناه من معرفی کرده، در این بیابان به فریاد من برس. یه وقت دیدم یه عرب خوش سیمایی به خدا قسم عمامه سبزی داشت، محاسن سیاهی داشت، چهره نورانی داشت، خالی در گونه راستش داشت، در کنار من قرار گرفت، نام مرا صدا کرد، گفت یا قوت زیاد، چی میخواستی از ابا صالح المهدی؟ گفتم گم شدم، میخوام منو به شهر و دیارم برسه. دست منو گرفت، گفت همراه من بیا. همراه اون آقا حرکت کردم، مقداری که حرکت کردم رسیدم به یه جایی، با انگشت اشاره فرمود، گفت نگاه کن اونجا نزدیک های شهر الله است. وقتی نگاه کردم به اون طرف برگشتم ازش تشکر کنم، بگم آقا خیلی ممنون شما هستم، دیگه کسی را ندیدم. ای وای، حسرت خوردم که مولای خودم رو پیدا کرده بودم، چگونه از دست دادم. وارد شهر هله شدم، شیعه شدم، پیش فقیه شیعه سید مهدی قزوینی رفتم، معالم دینم رو آوردم، گفتم آقا چطور میشه من دوباره مولای خودم؟ میگوید که وقتی گفتم که چگونه میتونم مولای خودم رو دوباره پیدا کنم، گفت شبهای جمعه رو از هله به زیارت آقا ابا عبدالله برو، 40 شب جمعه که بری میتونه آقا تو پیدا کنی. میگه پنجشنبه اول، 10، 39 رفتم، شب آخر که پنجشنبه 40 بود، امید داشتم آقا رو زیارت کنم، قیافشم میشناختم. رفتم دم دروازه نجف، دیدم که حاجبین و حکام ایستادن، خیلی سخت میکنن، تذکره میخوان. منم تذکره نداشتم، همینجوری تو جمعیت ایستادم. یه وقت دیدم یه آقایی به لباس عجم با امامه سفید به من اشاره میکنه، نگاه کردم دیدم مولای خودم ابا صالح المهدی است. اومد دست منو گرفت، از میان صفوف جمعیت منو به داخل دروازه برد. همینطوری که داشتم میرفتم، میخواستم دستشو رها نکنم، گفتم آقا در خدمت شما به زیارت ابا عبدالله بریم. گفت یا قوت زیاد، 1000 نفر دیگه در این اطراف به من پناه آوردن، باید یکی یکی به اونها هم رسیدگی کنم. المستغاثه بگه یا صاحب الزمان، ای آقایی که به فکر همه 1000 نفر و 1000 نفر هستی، ما هم در این مجلس به شما پناه میاریم. سوختیم از عشق شما، سوختیم از فراق شما، کاسه صبر ما در دوره غیبت شما دیگه لبریز شد ای شمع جهان افروز، بیا به ای شاهد عالم سوز، بیا عمریز گذشته به نادانی، ای علم و ادب آموز، بیا شد گلشن عمر خزان از غم، ای باد خوش نوروز، بیا دیگه ما از فراق مردیم، مولای مولای عزیز علی ان علی الخلق، ولا ترا همه جا میرم همه کس را میبینم غیر از رخ زیبای تو مولای، مولای میشه من دستم به پای شما برسه، مولای میشه این لبهای گناهکار من به نعلین شما برسه، مولای.